با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید در لحظات اولیه بامداد روز شنبه. امروز شنبه 14 خرداد ماه سال 1390 شمسی، در اروپای مرکزی همچنان زمان 3 ژوئن رو نشون میده. من نوشین سید حسینی هستم و در این مجله نیمه شب رادیو فردا میزبان شما خواهم بود با اخبار و گزارش‌های متفاوت و متنوع از ایران و سرتاسر جهان. اما اخبار، همکارم جمشید زند اینجا در کنار من در استودیو نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. جمشید سلام، صبح یا شبت بخیر.
سلام و صبح شنوندگان در ایران بخیر و شب بخیر در اروپا. روز جمعه نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان ضد حکومتی در شهر حما آتش گشودند که در نتیجه آن دست کم 44 تن از معترضین کشته شدند. به گفته سازمان‌های حقوق بشر سوریه، در تظاهرات روز جمعه بیش از 50,000 تن از ساکنان شهر حما شرکت کرده بودند. این شهر در سال 1982 نیز شاهد سرکوب شدید مخالفان از طرف حکومت وقت به رهبری حافظ اسد بود. در آن سال حدود 30,000 نفر از مخالفان حکومت کشته شدند. روز جمعه در دیگر شهرهای سوریه از جمله در دمشق نیز تظاهرات ضد حکومتی برگزار شد. در نارامی‌های 3 ماه گذشته در شهرهای مختلف سوریه تاکنون دست کم 1,100 تن از مخالفان حکومت کشته شدند. به دنبال حمله مسلحانه به کاخ ریاست جمهوری یمن که به مجروح شدن چند تن از مقامات ارشد آن کشور انجامید، رهبر قبیله حاشیه دست داشتن در این حمله را تکذیب کرد. در حمله راکتی صبح روز جمعه به کاخ ریاست جمهوری، علی عبدالله صالح جراحاتی جزئی برداشت. نخست وزیر و معاون او، رئیس پارلمان و فرماندار صنعا از جمله 7 نفری هستند که در این حادثه مجروح شدند. شیخ صادق الاحمر، رئیس قبیله حاشد، ساعتی پس از این حادثه با صدور بیانیه‌ای رئیس جمهوری یمن را مسئول این حمله دانست و گفت عبدالله صالح برای موجه جلوه دادن سرکوب مخالفان دست به چنین کاری زده است. در روزهای گذشته صنعا پایتخت یمن شاهد درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای وفادار به عبدالله صالح و افراد مسلح قبایل یمن به رهبری شیخ صادق الاحمر است که خواهان کنارگیری عبدالله صالح هستند. در آمریکا، دادستانی فدرال آن کشور علیه جان ادواردز، سناتور سابق کنگره و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 2008 اعلام جرم کرد. جان ادواردز 57 ساله به گرفتن کمک‌های مالی غیرقانونی از طرفدارانش و استفاده از آن پول برای مخفی نگاه داشتن رابطه‌اش با یکی از دستیاران خود متهم شده است. دادستانی حکم جلب او را صادر کرده است. در صورتی که دادگاه به مجرم بودن ادواردز رأی بدهد، احتمالاً او به پرداخت جریمه نقدی و حبس محکوم خواهد شد. دولت آلمان برای مقابله با نوع جدیدی از ویروس کشنده ایکولای و یافتن منشأ پخش این ویروس، کمیته ویژه‌ای تشکیل داده است. این ویروس جدید که از طریق مصرف سبزیجات خام به انسان منتقل می‌شود، در 12 کشور اروپایی مشاهده شده است. تاکنون دست کم 19 نفر از حاملین این ویروس جان خود را از دست دادند. برای جلوگیری از پخش این ویروس، چند روز پیش روسیه ورود هر گونه میوه و سبزیجات تازه از کشورهای اتحادیه اروپا را منع کرد. و روز جمعه قیمت نفت خام در بازار نیویورک به زیر 100 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت در بازار لندن نیز کمتر از 115 دلار در هر بشکه فروخته شد. سازمان بین‌المللی انرژی از کشورهای تولید کننده نفت خواسته است برای پایین آوردن قیمت نفت تولید خود را افزایش دهند. قطع صادرات نفت از لیبی یکی از عوامل بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر شده است. عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت اوپک است، روز پنجشنبه از احتمال افزایش سطح تولید در کشورهای عضو خبر داد.
همکارم جمشید زند بود که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله نیمه شب رادیو فردا برای شما چه تدارک دیدیم؟ مالک تنها شرکت اسرائیلی که به تازگی توسط آمریکا تحریم شد، روز جمعه در پایتخت اسرائیل درگذشت. جزئیات بیشتر را در این ارتباط در این مجله خواهیم شنید. رهبر جمهوری اسلامی با چه ابزاری با طرفداران محمود احمدی نژاد که از آنها به عنوان جریان انحرافی یاد می شود مبارزه می کند؟ پاسخ را هم در این مجله خواهید شنید. و اعضای حلقه های قم چه پیشینه ای دارند و قبل ترها به چه اسامی معروف بودند؟ با ما همراه باشید. سامی اوفر، بازرگان مشهور اسرائیلی و صاحب کمپانی کشتیرانی برادران اوفر که به معامله با ایران متهم است، روز جمعه در خانه‌اش در تل‌آویو درگذشت. او هنگام مرگ 89 سال داشت. مانیا منصور گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رادیوی ملی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد سامی اوفر از پای گزاران کمپانی کشتیرانی اوفر صبح جمعه درگذشت است. اگرچه جزئیات بیشتری از چگونگی مرگ او توسط پلیس منتشر نشده، اما مطبوعات اسرائیل حد زدن این بازرگان ثروتمند به علت ابتلا به بیماری سرطان پیشرفته فوت کرده است. کمپانی اوفر یک کمپانی بین‌المللی کشتیرانی است که اخیراً مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، زیرا نام آن هفته گذشته در لیست سیاه واشنگتن به علت معامله با ایران منتشر شده بود. معامله و داد و ستد با ایران به علت تحریم قدرت‌های غربی از سوی بسیاری از کشورها غیرقانونی است و کسانی که این تحریم‌ها را زیر پا بگذارند با مجازات سنگینی روبرو خواهند شد. بنابر گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، کمپانی برادران اوفر و تانکر پاسیفیک متعلق به این کمپانی که پایگاه اصلیش سنگاپور بوده، سپتامبر گذشته نفتکشی را به شرکتی متعلق به ایران فروخته است. اگرچه این کمپانی به شدت این مسئله را تکذیب کرده و گفته واشنگتن دچار اشتباه شده است. خانواده آقای اوفر که رومانیال اصل هستند در سال 1922 به سرزمین‌های فلسطینی مهاجرت کردند. خانواده او با ثروتی در حدود 10 میلیارد دلار در رتبه 79 لیست 100 ثروتمند جهان مجله فوربس قرار گرفته است. این خانواده در صنعت کشتیرانی، بانکداری و همچنین تجارت ملک و زمین دست دارند. آنطور که خبرگزاری فرانسه می نویسد، نام کمپانی اوفر همراه با 7 شرکت بین‌المللی دیگر در لیست سیاه واشنگتن به چشم می خورند. این شرکت ها متهم هستند که معاملاتی را در تأسیسات نفتی و محصولات پتروشیمی با ایران انجام دادند. به محض انتشار این خبر، مطبوعات اسرائیلی فاش کردند که کشتی‌های مربوط به کمپانی برادران اوفر طی دهه گذشته 13 بار در بنادر ایران پهلو گرفتند. در پی افشای این خبر، کمیته اقتصادی پارلمان اسرائیل برای تحقیق روی این موضوع تشکیل جلسه داد، اما تنها 15 دقیقه بعد از تشکیل جلسه، نامه‌ای از سرویس امنیتی اسرائیل به جلسه رسید که چنین اقدامی می‌تواند منجر به جنجال شود، جنجال بر سر اینکه کمپانی اوفر در جاسوسی اسرائیل در ایران دخیل بوده است. همسر و دو پسر آقای سامی اوفر نیز در تجارت عظیم کمپانی برادران اوفر سهیمند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
افشاگری، برخورد و مدیریت تشکیلات اجرایی که به جریان انحرافی چسبیده. سه راهکار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مقابل تیم محمود احمدی نژاد است. این را احمد علم الهدا امام جمعه مشهد میگوید. همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره از آخرین واکنش‌ها علیه تیم اطراف رئیس جمهوری که به جریان انحرافی معروف شدند.
امام جمعه مشهد چندی قبل اسفندیار رحیم مشائی، یار نزدیک محمود احمدی نژاد را ملعونی دانسته بود که همانند یک ویروس به جان رئیس جمهور افتاده است.
روزی که ما در آقای احمدی حمایت کردیم به ضرس قاطع دو خصوصیت رو در آقای احمدی تشخیص دادیم. یکی دین با اخلاص رو در آقای احمدی تشخیص دادیم، متدین مخلص. دوم عقل بسیار کام به جامعه رو در تشخیص دادیم. الان یه ویروس به جانی افتاده، این مشائی ملعون شده، ویروس به جانی باز اختلاف نیست. این افتاده به جانش، هم دینشو داره میگیره هم عقلش. خدا نجات.
حالا آقای علم الهدا در نماز جمعه مشهد گفته رهبر جمهوری اسلامی در مقابل جریان انحرافی یک مدیریت سه بعدی دارد. آقای علم الهدا میگوید آقای خامنه ای در بعد اول اقدام به افشاگری از واقعیات موجود جریان انحرافی میپردازند. در بعد دوم آقای خامنه ای جریان انحرافی را که به بدنه تشکیلات اجرایی چسبیده مدیریت می کند تا این جریان بستر را برای سقوط تشکیلات اجرایی فراهم نکند و در بعد سوم با جریان انحرافی برخورد می کند. در این باره از مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا می‌پرسیم آیا با افشاگری و برخورد می‌توان به ادامه کار این دولت با این شرایط امیدوار بود؟
نوع مدیریت آقای خامنه‌ای در دو سه ماه گذشته تا حدودی برای فشل کردن قدرت سیاسی دولت بالاخص آقای احمدی نژاد و هم پیمانان آقای احمدی نژاد کارساز بوده و احتمالاً اونها را از اینکه اکثریت مجلس آینده رو به دست بیارن باز خواهد داشت. اما این نحوه مدیریت برای اجرای مأموریت‌های دو قوه مجریه کاملاً مخرب بوده. دولتی که امروز حدود 8 نفر از وزراش تکلیفشون روشن نیست، بودجه‌ای که 2 ماه بعد از سال بسته میشه، همچنین دولتی که استاندارهاش رو نمیتواند در مناطق مختلف کشور به کار مشغول بکنه، چنین دولتی قادر نخواهد بود که مأموریت‌های اصلی خودش رو به اجرا بگذاره.
در دیگر سوی این ماجرا محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید جریان انحرافی پایگاه اجتماعی ندارد و حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم گفته جریان انحرافی در حدی نیست که بتواند جمهوری اسلامی را به چالش بکشاند. در این باره این سوال به وجود می آید که اگر تیم اطراف محمود احمدی نژاد پایگاه اجتماعی ندارند، پس این مدیریت سه‌بعدی رهبر جمهوری اسلامی با جریان فکری آقای احمدی نژاد، یعنی افشاگری، جلوگیری از سقوط بدنه اجرایی دولت و نهایتاً برخورد چه مفهومی دارد؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران.
همون نیروهایی که موتور اصلی روی کار اومدن آقای احمدی نژاد بودند، نه مؤتلفه یا جامعتین، اونهایی که در پشت سر آقای احمدی نژاد ایستادن و این دولت رو بر سر کار آوردن و 6 سال هست که این دولت داره فعالیت میکنه، همون نیروها هستند که امروز آقای خامنه‌ای و منتقدان دولت رو نگران کرده. اون گروه رو من معتقد هستم به 3 دسته میشه تقسیم کرد. بخشیشون نیروهای بسیجی و لباس شخصی‌های محلات بودند که امروز در مدیریت دولتی به کار گرفته شدند. بخشیشون منتقدان اقتدارگرای حکومت اشرافی روحانیت بودند، عمدتاً کسانی که در دهه 60 راست مذهبی شمرده می‌شدند در دانشگاه‌ها، و گروه سوم کسانی هستند که در 6 سال گذشته از راندهای حکومتی برخوردار بودند و هنوز نگاه مثبتی دارند به دولت. این مجموعه این گروه هاست که امروز آقای خامنه‌ای و همراهانشون رو در کنترل آقای احمدی نژاد و دولت نگران کرده.
در حالی که برخی از اطرافیان آقای خامنه‌ای وانمود می‌کنند که تیم آقای احمدی نژاد نمی‌تواند جمهوری اسلامی را به چالش بکشانند، اما مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تیم آقای احمدی نژاد را جریانی خطرناک‌تر از انجمن حجتیه خوانده و گفته محمود احمدی نژاد با راهنمایی اسفندیار رحیم مشائی ماشین انقلاب را به چالش انداخته است.
گزارش وحید پور استاد را میشنیدید. اما اختلافات بین محمود احمدی نژاد و علی خامنه‌ای به اینجا ختم نمیشه. آیت الله عبدالنبی نمازی، امام جمعه کاشان روز جمعه، باز هم خود را به صدر اخبار رساند. او چند روز پیش از این با افشای پشت پرده‌هایی از اختلاف بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای در صدر اخبار رسانه‌ها نشسته بود. با آرش حسنی همراه میشیم و گزارشی از سخنان تازه امام جمعه کاشان.
حرف همون است که بود. چند روز پس از انتشار سخنان آیت الله عبدالنبی نمازی که واکنش دفتر آیت الله خامنه‌ای و روابط عمومی سپاه پاسداران را به دنبال داشت، امام جمعه کاشان در نماز جمعه 13 خرداد ماه همچنان بر آن سخنان تاکید کرد و اتفاقا از بیانیه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران گلایه کرد. این نخستین بار نیست که سخنان یکی از نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی دردسرساز می‌شود. چند ماه پیشتر آیت الله محمد سعیدی، امام جمعه و تولیت شهر قم، سخنانی درباره لحظه تولد آیت الله علی خامنه ای گفته بود.
وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من، یعنی خواهر آیت الله خامنه ای، خواهر ناتنش، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردی اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی.
انتشار ویدیوی این سخنان را بعدها دفتر آیت الله سعیدی اینگونه توضیح داد که این سخنان در جمع محدودی گفته شده و گزینشی منتشر شده است، اما ماجرای سخنان نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی و دردسرهای پس از آن تمامی ندارد. سایت رسمی عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان چند روز پیشتر سخنانی به نقل از عبدالنبی نمازی منتشر کرد که حال امام جمعه کاشان توضیح داده پس از جلسه درس خارج فقه آنها را گفته است و البته قرار نبوده تمام آن منتشر شود، اما او همچنان تاکید کرده آن صحبت ها همگی درست بودند. در بخشی از آن سخنان مناقشه برانگیز آقای نمازی گفته بود محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران از آیت الله علی خامنه ای خواسته تا اجازه دهد سپاه پاسداران اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را بازداشت کند و قائله را بخواباند. در بخش دیگری از آن سخنان به نقل از نماینده آیت الله خامنه ای در کاشان تاکید شده بود آیت الله خامنه ای دستور دستگیری و بازجویی از تمام عوامل و نیروهای عملیاتی به گفته او جریان انحرافی را صادر کرده، اما تصریح کرده بوده حساب رئیس جمهوری را جدا کنید. بعد از انتشار این سخنان بود که سرتیپ پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران بخش مربوط به سپاه را تکذیب کرد، اما روز جمعه آیت الله نمازی در نماز جمعه کاشان گفته یک پاسدار اجازه ندارد به حریم یک فقیه وارد شود و او را دروغگو بخواند. دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز پس از آن سخنان با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به سخنان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کاشان تاکید کرده بود اخبار مربوط به رهبر جمهوری اسلامی تنها و تنها از طریق دفتر رهبری منتشر خواهد شد. حال آیت الله نمازی گفته گلایه از دفتر رهبر جمهوری اسلامی را پس از برگزاری مراسم درگذشت آیت الله خمینی به رهبر جمهوری اسلامی منتقل خواهد کرد، هرچند به گفته او مسئولان دفتر آیت الله خامنه ای اطمینان دادند مخاطب آن بیانیه آیت الله نمازی نبوده است. با این توضیحات نماینده ولی فقیه در کاشان و تاکید او بر درستی سخنان چند روز پیشش میتوان به این جمع‌بندی رسید که به رغم تلاش‌ها برای آرام جلوه دادن روابط بین حامیان و نزدیکان رئیس جمهوری با اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی ایران این تنش‌ها روزافزون شده است، به ویژه آنکه اخبار جسته و گریخته نشان می‌دهد چندین نفر از نزدیکان دفتر محمود احمدی نژاد در هفته‌های گذشته بازداشت شده‌اند یا برای ادای توضیحاتی در وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی بازجویی پس دادند.
صمد ملخ، اسی خوله و بهادر دیوونه، اینها اسامی سابق اعضای حلقه‌هایی است که در قم تشکیل شده‌اند، اعضایی که الان با نام‌های جدیدی مثل حاج صمد و حاج اسماعیل در جلسات حلقه‌های معرفتی شرکت می‌کنند. وبسایت مرکز خبر حوزه در این مورد با یک روحانی به نام محمد رضا شمس‌آبادی که او را از فضلای جوان حوزه علمی قم نامید گفتگو کرده. گزارش بهروز کارونی را از این مصاحبه و حلقه‌های معرفتی می‌شنویم.
به نوشته وبسایت مرکز خبر حوزه، محمد رضا شمس آبادی که در حلقه های معرفتی فعالیت می کند گفت با تشکیل جلساتی با نام حلقه های معرفتی و برقراری ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش و لاتها، آنها به حافظان قرآن تبدیل می شوند. وی تعداد اعضای این حلقه های معرفتی را 1200 نفر اعلام کرد و گفت که آنان از گذشته خود توبه کرده و به افرادی با گرایش های معنوی بالا تبدیل شدند. محمد رضا شمس آبادی همچنین گفت ما با اشخاصی سر و کار داشتیم که اصلا مباحثی چون ولایت فقیه را قبول نداشتند، اما امروز از حامیان سرسخت نظام و ولایت فقیه هستند. پایان نقل قول. این روحانی در مصاحبه خود گفت که این حلقه های معرفتی با کمک های مردمی و جوایز سازمان تبلیغات اسلامی قم به فعالیت خود ادامه می دهند، اما مشخص نکرد که هزینه زندگی 1200 عضو این گروه که به گفته او از گذشته خود دست کشیدند چگونه تامین می شود. محمد رضا شمس آبادی گفت که رئیس یکی از کلانتری های شهر قم از وی سوال کرده است که ما هر لاتی را در این منطقه می گیریم شما را آشنای خود معرفی می کنند. پایان نقل قول. وبسایت دیگربان که اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وبسایت‌ها و وبلاگ‌های گروه‌ها و طرفداران طیف‌های گوناگون محافظه‌کار را منتشر می‌کند، در این مورد خاطر نشان کرده است که پدیده لباس شخصی‌ها و گروه فشار که بیش از 10 سال است در فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران سر برآورده، محصول جذب گروهی از اراذل اوباش در بدنه جریان حزب الله و پایگاه‌های بسیج است. بهروز خلیق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با اشاره به اینکه سابقه فعالیت این نوع گروه‌ها به پس از انقلاب بهمن 57 باز می‌گردد، می‌افزاید
این نیرو عمدتاً نیروی دکلاسه هست و در سازمان اجتماعی کار حضور نداره و میشه گفت که زندگی انگلی داره و همین خاطر هم به راحتی تحت تاثیر قدرت و ثروت قرار می‌گیره و حکومت‌ها هم از این نیرو بیشترین بهره را می‌گیرند. جمهور اسلامی هم همین کار کرده و تا کنون نیروهای وسیع از لومپنها را در صفوف خودش جایی داده و از اونها بیشترین بهره را گرفته است.
به نوشته وبسایت دیگربان، لباس شخصی‌ها در قالب نیروهای حزب اللهی و بسیجی در به کار بردن خشونت و فحاشی علیه مردم و معترضان هیچ محدودیتی ندارند. بحث لباس شخصی ها و عملکرد آنان در 2 سال گذشته، یعنی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آغاز اعتراضات در شهرهای گوناگون ایران، بیش از پیش مورد توجه معترضان و مخالفان قرار گرفته است.
حالا چون تو قطع خاشاک یک کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
گزارشی هم داریم از منشور بین المللی ایمنی هسته‌ای. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از جمهوری اسلامی خواست به منشور بین المللی ایمنی هسته‌ای بپیونده. دنیس فلوری، معاون رئیس کل آژانس، روز سه‌شنبه در وین گفت ایران تنها کشور دارنده نیروگاه هسته‌ای است که هنوز منشور بین المللی ایمنی هسته‌ای را امضا نکرده. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با نصرت واحدی، فیزیکدان هسته‌ای در آلمان، از علت خودداری ایران از امضای این منشور پرسیده.
یکی از مشکلاتی که سازمان انرژی اتمی با ایران داره همین هست که یه سری مقرراتی رو بهش توجه نمی کنه. مثلا هر تغییراتی که در مراکز اتمی میشه باید قبلا اطلاع داده بشه. این نمی کنه این کار رو. گاه گاهی اینا فشار بین المللی رو به گونه ای میخوان خونسا بکنن و این در واقع به معنی لجبازیه. این منشور داره یه سری مقرراتی رو بایستی که در مراکز اتمی دنیا توجه بهش بکنن، از جمله اگر یک دستگاهی جا به جا قراره بشود این رو بایستی اقلا چند ماه جلوتر به آژانس اطلاع بدن و این کار رو دولت ایران تا به حال نکرد، یا اگرم کرده خیلی دیر کرد، وقتی این کار کرده تازه گزارش داده. بزرگترین ایرادی که آژانس به ایران میگیره همینه که من خدمتون عرض کردم، وسایل رو میخره، وقتی خرید تازه اطلاع میده، یا مسئله رو جا میکنه، وقتی که جا به کرد 6 ماه بعد اطلاع میده.
آژانس میگه که همه کشورهای دنیا که نیروگاه هسته‌ای ساختن این منشور امضا کردن، فقط ایران هست که این کارو نمیکنه. از طرف دیگه هم گفته میشه که این منشور به معنی اون نیست که بازرسان سازمان انرژی اتمی بتونن از این نیروگاه ها بازدید کنن، بلکه یک به اصطلاح دستورالعمل ایمنیه.
حرفی که ایرانی ها میزنند، مثلا وقتی میگویند که مرکز بوشهر راه اندازیش صورت میگیره زیر نظر آژانس، اصلا غلطه. آژانس هیچ وقت این کار رو نمی کنه، بلکه یه سری مقرراتی داره، یه سری پروتکلی هست که این پروتکل رو بایستی که وقتی که روسا می آیند مرکز اتمی بوشهر رو راه می اندازن، این پروتکل رو تهیه میکنن و در اختیار آژانس میگذارن، آژانس رو نگاه میکنه و بعد روش صحه میذاره یا نمیذاره. از یکی از مسائل مهم هم همینه که مثلا معلوم بشود که تا چه اندازه تشعشعات اتمی بیرون از ساختمان هست. اینا نتیجه اون به اصطلاح پروتکلی است که تهیه میشه. مثلا فرض بفرمایید بوشهر حق نداره قبل از این که به آژانس اطلاع بده مثلا میله های سوخت رو تعویض بکنه. یا میله‌های سوخت در بیاره. اینا رو باید قبلا اطلاع بده. این کارو نمی‌کنه. منشور امضا نکرده و به این علت هم زیر این بار نمیره. ولی عملاً کسانی که عضو آژانس هستن بایستی مقررات آژانس رو رعایت بکنن. علت اساسی این رعایت هم این نیست که آژانس می‌خواهد اونجا بیاید و جاسوسی بکنه. نه، او می‌خواهد لااقل مطمئن بشود که کار کاری که یک دستگاه اتمی در کشورهای دیگر می کند عوارضی نداشته باشه که برای خود مملکت یا برای دنیا گرفتاری به وجود بره. این مسئله هست، ولی این کار رو اینها نمی کنند. علت این که این کار رو نمی کنند واضح، برای اینکه میخواد دستش باز باشه، هر موقع دلش خواست سوخت اتمی رو از کوره بیاره بیرون، باهاش هزار تا کار دیگه هم بکنه.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنید با نصرت واحدی، فیزیکدان هسته‌ای مقیم آلمان، درباره دلیل خودداری ایران از امضای منشور بین المللی ایمنی هسته‌ای.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
اما بشنویم از ایران و وزارت نفت. در ایران محمود احمدی نژاد در حکمی محمد علی آبادی را به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرده. محمد علی آبادی پیش از این معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بوده. مراد ویسی همکارم به بهانه این انتصاب نگاهی داره به تغییرات مدیریتی سالهای اخیر در وزارت نفت ایران.
سرپرستی دیگر برای وزارت نفت. سرپرست جدید محمد علی آبادی است که در سالیان گذشته از دستیاران نزدیک محمود احمدی نژاد بوده است. پیش از آنکه آقای علی آبادی سرپرست وزارت نفت شود، محمود احمدی نژاد مسعود میرکاظمی وزیر نفت را برکنار و گفته بود خودم سرپرست وزارت نفت می شوم.
بین وزارت نفت فعلا خود من سرپرستم و وزارت نفت در نیرو دولت نظرش ادغامه.
با وجود چنین سخنانی از سوی محمود احمدی نژاد، شورای نگهبان اعلام کرد که سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت غیر قانونی است. نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از احمدی نژاد اصل ادغام‌های وزارتخانه ها را زیر سوال بردند. محمود احمدی نژاد هنگامی که تصمیم گرفت وزارت نفت و نیرو را با هم ادغام کند، مجید نامجو وزیر نیرو را به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد، اما در پی اعتراض نمایندگان مجلس اجرای حکم سرپرستی مجید نامجو بر وزارت نفت را به حالت تعلیق درآورد.
دیروز آقای میرکاظمی با معاونین خودش خداحافظی کرده، یعنی عملا عنان وزارتخونه را رها کرده. ما واقعا نباید به عنوان مجلس به آقای وزیر نفت بگیم چرا این کار کردی، یا اون سرپرست جدیدی که تعیین شده اصلا قانونی هست این سرپرستی؟
ما هنچه اطلاعی نداریم.
چرا آقای میرکاظمی
وزرا بر اساس رأی اعتماد گرفتن باز مسئولیت دارن، باید پاسخگو باشن، در سر کارشون باشن، مگر عزل بشن، در غیر این صورت باید مشغول کار باشن. کسی نمیتونه محل کارشو ترک کنه همینطور.
البته تغییرات مدیریت وزارت نفت محدود به ماهای اخیر نیست. در ابتدای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او تلاش کرد تا صادق محصولی از یاران قدیمی خود را به عنوان وزیر نفت معرفی کند. حتی صادق محصولی به مجلس معرفی شد، اما وقتی که دید فضا برای رأی اعتماد به او مناسب نیست، خود قبل از رأی اعتماد انصراف داد. پس از نام بردن از تعداد بسیار زیادی از شخصیت‌های اقتصادی و سیاسی به عنوان وزیر نفت احتمالی دولت محمود احمدی نژاد، سرانجام کاظم وزیری هامانه وزیر نفت شد. اما مدتی بعد محمود احمدی نژاد وزیری هامانه را نیز کنار گذاشت و غلام حسین نوذری را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد. با این وجود دوران وزارت نوذری نیز دیری نپایید و مسعود میرکاظمی آخرین وزیر نفتی شد که وزارت نفت به خود دید، زیرا حالا قرار است این وزارتخانه با وزارت نیرو ادغام شود و وزارتی به نام انرژی تشکیل شود. اما در حالی که تشکیل وزارتخانه انرژی هنوز در پرده‌ای از ابهام قرار دارد، وزارت نفت بی وزیر مانده و سایه سرپرستی غیر نفتی بر سر خانواده بزرگ و قدیمی صنعت نفت ایران سنگینی می کند.
گزارش مراد ویسی رو می شنیدید که نگاهی داشت به تغییرات مدیریتی سالهای اخیر در وزارت نفت ایران و با این گزارش به انتهای بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. با ما همچنان همراه بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه 14 خرداد به وقت ایران هستش و 30 دقیقه بامداد یعنی بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. در این بخش برای شما پیک فرهنگ را آماده کردیم، اما پیش از هر چیز اخبار. همکارم جمشید زند در استودیو کنار ما اومده تا شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. جمشید، این تو این شنونده ها و این هم میکروفون.
با سلام. روز جمعه انفجار بمب در مسجد سنی‌ها در شهر تکریت در 130 کیلومتری بغداد سبب مرگ چندین نفر از نمازگزاران شد. در این حادثه 10 نفر نیز مجروح شدند. مدتی پس از این انفجار یک بمبگذار انتحاری وارد بیمارستانی شد که مجروحین انفجار مسجد برای مداوا به آنجا منتقل شده بودند. در انفجاری که در بیمارستان روی داد دست کم 6 نفر کشته شدند. پلیس منطقه را که مسجد سنی‌ها و بیمارستان در آن قرار دارند محاصره کرده است. در سوریه هم روز جمعه نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان ضد حکومتی در شهر حما آتش گشودند که در نتیجه آن دست کم 44 تن از معترضین کشته شدند. به گفته سازمان‌های حقوق بشر ترکیه سوریه در تظاهرات روز جمعه بیش از 50,000 تن از ساکنان شهر حما شرکت کرده بودند. دولت آلمان برای مقابله با نوع جدیدی از ویروس کشنده ایکولای و یافتن منشأ پخش این ویروس کمیته ویژه‌ای تشکیل داده است. این ویروس جدید که از طریق مصرف سبزیجات خام به انسان منتقل می شود در 12 کشور اروپایی مشاهده شده است. تا کنون دست کم 19 نفر از حاملین این ویروس جان خود را از دست دادند. روز جمعه قیمت نفت خام در بازار نیویورک به زیر $100 در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت در بازار لندن نیز کمتر از $115 در هر بشکه فروخته شد. سازمان بین‌المللی انرژی از کشورهای تولید کننده نفت خواسته است برای پایین آوردن قیمت نفت تولید خود را افزایش دهند. قطع صادرات نفت از لیبی یکی از عوامل بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر شده است. بر پایه جدیدترین گزارش سازمان ملل، روزانه 7,000 نفر از مردم جهان به ویروس بیماری ایدز مبتلا می شوند. در گزارشی که به مناسبت 30 سال کشف ویروس بیماری ایدز منتشر شده، گفته می شود همکنون بیش از 33 میلیون نفر حامل ویروس HIV هستند. در 3 دهه گذشته حدود 30 میلیون نفر از بیماران مبتلا به ایدز جان خود را از دست دادند. و دادستانی فدرال آمریکا علیه جان ادواردز، سناتور سابق کنگره آمریکا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 2008 اعلام جرم کرد. جان ادواردز 57 ساله به گرفتن کمک‌های مالی غیرقانونی از طرفدارانش و استفاده از آن پول برای مخفی نگاه داشتن رابطه‌اش با یکی از دستیاران خود متهم شده است. دادستانی حکم جلب او را صادر کرده است. در صورتی که دادگاه به مجرم بودن ادواردز رأی بدهد، احتمالاً او به پرداخت جریمه نقدی و حبس محکوم خواهد شد.
با تشکر از همکارم جمشید زند که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این لحظه همکارم امیر مصدق کاتوزیان برای شما پیک فرهنگ رو آماده کرده. در پیک فرهنگ این بار از سیاوشان خواهید شنید، شهر زنان رشت و همینطور برگزاری مراسم خواندن سالار عقیلی در مراکش. این شما و این هم پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام،
امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با اولین شماره سال دوم این هفته نامه و با آخرین شماره فصل نامه سیاوشان چاپ تهران در گفتگو با علی حاج قاسم علی سردبیر مروری بر این شماره و مطالب شماره آینده. از جمله
این آخرین شماره مصاحبه مرحوم مهندس صحابی بود که در مورد مسائل سیاسی روز به بحث نظر نشست.
با نمایش رشت شهر زنان در گفتگو با آیت نجفی کارگردان در برلن درباره روایتی از اعدام دلارا دارابی، دختری که در 17 سالگی مرتکب قتل شد.
و من احساس کردم چقدر راحت ما یه قصه رو بزرگ میکنیم، جهانی میکنیم، ولی با یه قصه دیگه که میاد این ماجرا فراموش میشه.
و با اجرای سالار عقیلی، خواننده موسیقی ملی ایران، به زودی در جشنواره موسیقی عرفانی جهان در شهر فز مراکش.
بخش فارسیش رو من اجرا خواهم کرد. 7 خواننده هستند، 2 تا از مراکش هستند، 2 تا هم از مغولستان هستند، یک شخص دیگری هم از هلند و یک خانم دیگری هم هستند که بزرگ شده فرانسه هستند و ایرانی هستند.
آخرین شماره فصلنامه سیاوشان در تهران منتشر شده است و شماره بهار آن هم در راه است. فصلنامه سیاوشان فصلنامه است مستقل، عمدتاً حاصل کار داوطلبانه دست‌اندرکاران اصلی آن که در آن موضوعهای تحلیلی، پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و هنری جداگانه اما در کنار هم ارائه می شوند. در تازه ترین شماره این فصلنامه از جمله این عناوین به چشم می خورند: شعرهایی از الکساندر پوشکین، ترجمه غلام حسین معتمدی، رومن پولانسکی از امید روحانی، مقدمه شرح تراکتاتوس از سروش دباغ، اینترنت مددرسان دموکراسی از محمود صدری، آذربایجان و اران از عنایت الله رضا، غرور ملی از چشمانداز روانشناسی اجتماعی نوین از حسین مجتهدی و اصلاً ترانه به چه درد می‌خورد از افشین یداللهی. اما بیشترین تعداد مطالب این شماره سیاوشان، شماره 12 هم، درباره اسدالله مبشری است، حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر، شاعر، سردبیر روزنامه کیهان در دوره کوتاه و اولین وزیر دادگستری ایران در پی انقلاب بهمن 1357. مرور درباره همین مطالب در آغاز گفتگویی با ویراستار سیاوشان علی حاج قاسم علی در تهران. آقای علی حاج قاسم علی، اول یه مروری بکنیم بر مطالب این شماره آخر سیاوشان.
در این شماره اخیر که شماره 12 ما باشه، پرونده ویژه‌مون اختصاص دادیم به آقای دکتر اسدالله مبشری، از قضات خوشنام عالی رتبه کشورمون و وزیر دادگستری در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان. در پرونده ویژه ما مقالاتی از اندیشمندان مختلف اینجا عنوان کردیم که در زمینه قوه قضاییه و در نهایت قاضی و عدالت به بحث و نظر نشستن. و البته در یه مراسم آیینی که برای مرحوم مبشری در سالهای 69-70 گرفته شده بود یه تعدادی سخنرانی داشتیم. چون سخنرانی ها به طور خلاصه‌وار در این قسمت اومده که از شخصیت‌های مختلفی از این جمله آقای مسعود نصرت‌الله امینی، مهندس علی قلی بیانی، مهندس مهدی بازرگان، سید محمدرضا جلالی نایمی، آقای انجلی شیرازی و آقای باقر باباشاهی که اینا اکثرشون متأسفانه در بین ما نیستن، ولی سخنرانی‌هاشون رو ما اینجا با کمی تلخیص آوردیم که به نظر خوانندگانمون برسه. در زمینه دیباچه اول ما از آقای نیشمس شهشهانی که اولین داستان بعد از انقلاب بود در مورد آزادی و عدالت مطلب دادن عنوان کردیم. یه مصاحبه داشتیم با آقای دکتر احمد سعد حایسه جوادی که نقد و نظرشون در مورد قوه قضاییه و کلاً عدالت و قاضی عنوان کرده بودن. آقای مهدی پرهام در مورد خود مبشری مطلب داشتن که ما گذاشتیم قسمتی از نخستین سرمقاله کیهان در هنگام سردبیری دکتر مبشری رو ما در این شماره گنجوندیم. در همون زمان آقای دکتر نورعلی تاوندی یادی از دکتر مبشری در روزنامه گذاشته بودن که اونو ما عیناً منعکس کردیم. خود دکتر مبشری در مورد فوت طالقانی مطلبی نوشته بود که بسیار جالب بود، ما اونو آوردیم. و یکی از دوستانمون در مورد حقوق بشر و آزادی نهایی در اندیشه های دکتر مبشری مطلب داده بود. در نهایت چون که ایشون دستی در ادبیات هم داشتن، نامه از آقای نیما یوشیج بود که به دکتر عبدالله مبشری منتشر شده بود، اونو ما در این مطلب آوردیم. نامه های مختلفی از آیت الله عظما میلانی به ایشون بود. شعری در مورد دادگستری قضاوت از آقای ادیب برومند چاپ کردیم. نقش علم حقوق در توسعه رو با آقای محسن فرشاد به بحث نشستیم. آقای دکتر محسن فرشاد از اساتید علم حقوق و متافیزیک هستند. بررسی کارنامه نیروی متعددی در عدلیه در پیوند و مسائل بین‌المللی رو با آقای دکتر بابند مصاحبه داشتیم و در نهایت بررسی تاریخی عملکرد نیروهای متعددی در عدلیه با آقای حسین شاوسنی که این پرونده ویژه ما بود در شماره 12.
هر دفعه دست کم یک چهره رو، معمولاً یک چهره شاخص رو برمیگزینین برای بحث و بررسی درباره کارنامه و زندگیش در سیاوشان. شماره پیش ویژه پرویز ورجاوند بود، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران و همینطور سخنگوی جبهه ملی ایران در سالهای پیش از درگذشت، و این شماره همونطور که گفتید ویژه اسدالله مبشری بود با معرفی که خودتون ارائه دادین، همینطور مترجم آثار فلسفی از جمله آثار کارل یاسپرز روانشناس، محمد ارکون اسلامشناس مترجم متون مربوط به حقوق بشر، شاعر که در دوره عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بود. مبنای انتخاب این چهره ها که هم وجهه سیاسی دارن و هم فرهنگی چیه؟
چهره هایی رو بررسی میکنیم که بهشون کمتر پرداخته شده در این مدت. من جمله میگم هیچ کس مثلا منکر شخصیت دکتر فاطمی مرحوم دکتر شریعتی نیست، ولی در این سالها به این چهره ها بیشتر پرداخته شده. ولی یک سری چهره ها گمنام از دید عموم مونده و ما وظیفه خودمون دونستیم که این چهره ها رو بررسی و نقد و نظر کنیم و به نظر خوانندگانمون برسونیم. مثلا من جمله در بحث آتی که شاید در این 30 سال اخیر خیلی کم بهش پرداخته شده در فصلنامه آینده که به زودی امیدواریم که منتشر بشه، در مورد چهره و نقد و نظرات مرحوم خلیل ملکی بنیانگذار حزب زحمتکشان نیروی سوم پرداختیم.
در کنار مقالاتی که درباره خلیل ملکی منتشر میکنیم در شماره آینده، مهمترین مطلب دیگه چیه؟
بیشتر مطالب ما در قسمت تاریخ و روانشناسی متمرکز شده و در بحث اندیشه و هنر. در قسمت اگر اجازه بدیم اندیشه بگم، مصاحبه‌ای دقیقا در تاریخ 23 فروردین ماه سال جاری در منزلمون تشکیل دادیم به دعوت فصلنامه سیاوشان که در اون میزگ مرحوم مهندس صحابی هم حضور داشتن. اینو در قسمت اندیشه شاید بشه گفت یکی از مهمترین نقطه‌ای که ما الان در فتنامه آتیمون منتشر خواهیم کرد این مصاحبه است. البته یه میزگردی بود، تصمیم گرفتیم دو نفر از منتقدین دولت مرحوم دکتر مصدق و دو نفر از کسانی که اعتقاد دارن که راهی که دکتر مصدق رفت در ملی شدن نفت و مبارزه با استعمار و استبداد کمک کننده بود و در مورد حقوق بشر، دو گروه متقابل دعوت کردیم که به بحث نظر بشینن. مرحوم مهندس صحابی اولین کسی بود که دعوت ما رو پذیرفت. از این طیف آقای دکتر بابند که در حال حاضر سخنگوی جبهه ملی هستن هم ایشون تشریف آوردن. از گروه منتقدین که اعتقاد داشتن شاید راهی بهتر از ملی کردن صنعت نفت هم وجود داره، جناب آقای دکتر صادق زیباکن استاد دانشگاه تهران رو دعوت کردیم و آقای مهندس ایرج امینی پسر مرحوم علی امینی نخست وزیر زمان شاه در سالهای حدود 1340 که مصادف میشه با جبهه ملی دوم به بحث در این مورد نشستن. و این آخرین شاید میشه با مصاحبه مرحوم مهندس صحابی بود که در مورد مسائل سیاسی روز به بحث نظر نشست. این در قسمت اندیشه چاپ خواهد شد، انشالله امیدواریم که به زودی این مطلب درآید.
این میزگرد یا مصاحبه مربوط به 4 روز قبل از اینه که عزت الله صحابی به کما بره، اینطور گزارش شده، درسته؟
بله بله، در روز سه‌شنبه بود 23 فروردین آقای مهندس اومدن. بعد چون که می‌دونیم که یک یادنامه‌ای که منتشر شده بود در اوایل انقلاب برای خلیل ملکی، دیباچه اولش رو آقای مهندس صحابی زحمت کشیده بودن. من از ایشون قبل که دفتر مجله رو ترک کنم خواستم که ما چون که شماره آینده‌مون مربوط به سوسیالیست‌های نهضت ملی به خصوص بحثمون روی شخصیت خلیل ملکی، از شما مطلب به ما بدیم. ایشون گفتن که بنده به خاطر بیماری الان یه مقداری در نوشتن مشکل دارم، ولی اگر وقت بذاریم بیان چی که تو ذهنم باشه گفتن کمک بشه به قنای مجله و این شماره که مربوط به ملکیه. خب ایشون از نزدیک هم تا که به من گفتن با ملکی آشنایی نداشتن، ولی میگفتن که از افتخارات ما این بود که در دهه 40 ما مجلات علم زندگی رو میخوندیم و از این موضوع خیلی استفاده میکنیم. واسه ما که نیروهای مذهبی مثلا نهضت ملی بودیم خیلی مطالب نوآور و جالب بود در این زمینه و ما هیچ ابایی از این موضوع نداشتیم و میخوندیم و از این موضوع بسیار استفاده میکردیم. 4-5 روز بعد زمین میخورن، پاشون میشکنه، تحت عمل جراحی قرار میگیرن که مشکل خونی داشتن، متعاقب اون خونریزی مغزی میکنن که عمل جراحی مفید فایده نیست، ایشون به کما میرن و بعد از یه مدت طولانی متاسفانه فوت میکنن.
آقای علی حاج قاسم علی، شما سردبیر خب این سیاوشان هستین و شماره 12 آخرین شماره سیاوشان شماره پاییز و زمستان 1389. از حالت فصلنامه خارج شده سیاوشان؟
نه، مشکلات عدیدهی داشت دست به گریبان. کمک مالی از جایی نداریم. این توسط خود دوستان تهیه میشه و مطالب توسط خود دوستان جمع میشه. کار سعی میکنیم در نهایت حرفه‌ای روزنامه نگاری باشه، ولی خب مشکلات عدیده‌ای هست که اگر دوستان در مجله نگاه کنن از تمام قسمت‌ها وجود داره. این یه خود تعلل که البته امیدواریم این سری دیگه ما بتونیم هر فصل بدیم و انشالله آخر خرداد فصلنامه جدید به دست دوستان برسه. این تعلل رو از سمت ماست، نه مشکل خاصی نیست، ولی تقصیر مشکلات از سمت ماست که نتونستیم به موقع در بیاریم.
پیک فرهنگ.
تازگی نمایشی به نام رشت شهر زنان به کارگردانی آیت نجفی در برلن به نمایش در اومده که به ویژه با استقبال تماشاگران آلمانی روبرو شده است. روایتی از زندگی دلارا دارابی که حدود 2 پیش اعدام شد به جرم قتل در 17 سالگی. حکم و اعدامی که در محافل جهانی و رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت و با واکنش محافل حقوق بشری روبرو شد. برای خبر گرفتن از چند و چون این نمایش با همکارم شیرین فامیلی در برلن همراه می‌شویم.
نمایشنامه رشت شهر زنان ماجرای سفر دو زن به این شهر است که زادگاه دلارا دارابی است. به همین دلیل هم کارگردان آیت نجفی نمایشنامه را رشت شهر زنان نامیده است. نمایشنامه 7 از زندگی دلارا دارابی است که هر روز نامی دارد و در 7 به نمایش در می آید. این نمایشنامه که برای کارگردان آن تجربه متفاوتی است با صحنه روز آخر زندگی دلارا دارابی آغاز می شود. این روز دین سالاری نام دارد و 6 دیگر روشنگری، ترس، عشق، کامیابی و شاعرانگی. آیت نجفی کارگردان نمایشنامه رشت شهر زنان درباره این که چرا نمایشنامه از روز آخر زندگی دلارا دارابی شروع می شود به مسئله مرگ زن در داستانهای کلاسیک اشاره دارد.
توی درامای کلاسیک معمولا وقتی که زن میره داستان ادامه پیدا میکنه، ولی مرگ امیرسه تموم میشه. یعنی با مرگ اوفلیا هیچ وقت تراژدی تموم نمیشه، با مرگ حملتی که تراژدی تموم میشه. هست البته نمایشنامه هایی که با مرگ زن تموم میشه، ولی به شکل غالب همیشه با قهرمان مردی که قصه تموم میشه. طبیعتا ما فکر کردیم که حالا که قهرمان ما کلن زن هست با مرگش کارو شروع بکنیم. برای همین روز اول ما دلارا رو داریم که اعدام شده، یعنی راجع به پایان زندگی بعد از مرگش داریم حرف میزنیم. روز دوم راجع به روز اعدامش داریم حرف میزنیم و بعدن میایم تا در واقع روز هفتم.
یکی از ویژگی‌های نمایشنامه رشت شهر زنان آن است که مستندی از زندگی دلارا دارابی ارائه نمی‌دهد، بلکه آمیزه‌ای از زندگی او و زندگی افراد عادی جامعه است. افرادی که میتوانند در ایران و یا هر گوشه دیگر جهان از جمله آلمان باشند. آیت نجفی.
7 زندگیش به شکل مستند روایت نمیشه. ما میبینیم که چه برخورد این مراحل توی زندگی خود ما داره. یعنی نمیخوام تحلیل بکنم که چرا دلارا این کارو کرد یا نکرد. من دارم فکر میکنم که اگر من تو شرایط دلارا بودم چی کار میکردم. این در واقع پرسشیه که مطرح میکنه. یعنی ما در واقع برخورد کردیم با اطلاعاتی که از زندگی دلارا هست موجوده و سعی کردیم ببینیم که تاثیر این برخورد با خود ما چیه. برای همین ما تلاش کردیم یه مقدار به سمت شخصی شدن ببریمش. یعنی به جای اینکه بیام یه بیانیه سیاسی بدیم سعی کردیم خیلی شخصی به این قضیه نگاه کنیم. یعنی مثلا خب علت اعتراف دلارا به اینکه قاتل اونه، خب عشق زیادش بوده به دوستش و در واقع می‌خواسته از اون محافظت بکنه. خب ما اومدیم این پرسش رو کردیم که ما برای عشق چیکار کردیم، برای عشق حاضریم چیکار بکنیم. یعنی در واقع به جای اینکه بیام اونو تحلیل بکنیم که اون دختر چرا این کارو کرده، ما خب این اطلاعات رو داریم یا حداقل اینطوری به ما گفته شده که دلارا به این خاطر اعتراف کرده که قاتله، که از دوست پسرش حمایت بکنه که اون اعدام نشه. و خب من میام این فداکاری و این گردن گرفتن گناه دیگری رو میام در شخص خودم بررسی میکنم و خب باهاش ما روز عشق رو با اون میسازیم و روزهای دیگه هم همینطوری. یعنی در واقع بر اساس بخشایی از زندگی دلارا که به اون روز مربوط میشه ما سعی میکنیم برخوردهاش رو در خودمون بازسازی بکنیم.
این نمایشنامه متشکل از روایت‌های مستقل و متفاوت است که هیچ کدام با یکدیگر پیوندی ندارد و تماشاگر نمیتواند یک داستان یا یک قصه را دنبال کند. آیت نجفی در این باره میگوید:
یعنی این کلان سیستم داستان نگفتن سیستمی که من همیشه کار میکردم، یعنی حتی ایرانم که کار میکردم خیلی به این علاقه من بودم. من فکر میکنم که داستان در واقع توی تئاتر چیزیه که توی ذهن تماشاگر ساخته میشه، نه چیزی که روی صحنه هست. یعنی برای من یکی از تفاوت‌های خیلی عمده برای خودم در واقع وقتی که تئاتر کار میکنم یا فیلم کار میکنم اینه، احساس میکنم توی تئاتر تماشاگر این فرصت رو داره که قصه رو خودش بسازه. برای همین در واقع همیشه یه متریالی رو سر راش میگذارم و سعی میکنم اینو جوری بچینم که هر کس داستان رو اونجوری که خودش میخواد بسازه. اینو توی تئاتر قبلی من تهران بانو کاملا تجربه کردم.
در نمایشنامه رشت شهر زنان که سفری 7 روزه و مجازی به سوی مرگ است، 4 هنرمند ایرانی و آلمانی بر روی صحنه ایفای نقش میکنند و نمایشنامه به زبانهای آلمانی و در بخشهای انگلیسی است.
Damit er in der Wärme besser aufgeht. Und das wird sie spüren. Und sie zieht sich aus und sie drückt sich in diesen Teig hinein. Sie drückt sich und drängt sich und wälzt sich zurück zur Sonne und sieht...
آیت نجفی، کارگردان نمایشنامه رشت شهر زنان، درباره اینکه چه موجب شد نمایشنامه درباره زندگی دلارا دارابی تهیه کند میگوید:
زمانی که زندگیم به طور خیلی جدی داشت تو برلین شروع میشد، اولین چیزی که منو به سمت ایران برگردون نمایشگاه نقاشی دلارا توی دانشگاه تئو برلین بود، سال 2007. وقتی که رفتم کارهای دلارا رو دیدم، موقع اصلا هیچی از داستانش نمیدونستم. شروع کردم راجع به قصهش خوندم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی برام مهم بود که این یه کاری رو داستان زندگی این دختر بکنم. اون موقع دلارا زنده بود و مطمئن بودم که زنده میمونه. یعنی مطمئن بودم که این حکم اعدام اجرا نمیشه. بعد که دلارا اعدام شد، اصلا طبیعتاً خیلی ناراحت شده بودم. مثل هر کس دیگه طبیعتاً اعدام میشه، ولی چون با داستان دلارا یه مقدار کار کرده بودم، روش مطالعه کرده بودم، کاراشو دیده بودم، خب یه مقدار بیشتر ناراحت شدم. متأ اتفاقی که افتاد این بود که بلافاصله بعد از اعدام دلارا ماجراهای جنبش سبز به وجود اومد و اصلا هیچ خبری از دلارا نشد. یعنی اصلا به طور کامل فراموش شد داستان اعدام این دختر و من احساس کردم چقدر راحت ما یه قصه رو بزرگ می‌کنیم، جهانی می‌کنیم، تو همه دنیا راجبش حرف می‌زنیم، ولی با یه قصه دیگه که میاد، با یه اتفاق دیگه که میاد، این ماجرا فراموش میشه. این بود که من احساس کردم که دوباره به سمت این داستان این دختر برگردم، ولی این بار به این نیت که ما چقدر راحت میتونیم یه قصه رو فراموش بکنیم و البته چقدر راحت میتونیم از یه قصه برای مقاصد خودمون استفاده بکنیم.
رشت شهر زنان 3 شب در برلین به نمایش درآمد و در هر 3 شب مورد استقبال تماشاگرانی که غالبا آلمانی بودند قرار گرفت.
و سرانجام اجرای سالار عقیلی، خواننده موسیقی ملی ایران، در 17th جشنواره موسیقی عرفانی جهان در شهر فز مراکش در روز 13 خرداد. سرآغاز این جشنواره اپرای چند زبانه لیلی و مجنون است، بر بستر سروده ای از نظامی گنجوی، شاعر ایرانی، با اجرای سالار عقیلی در کنار 6 خواننده دیگر از مراکش، مغولستان، هلند و فرانسه. شهرام میریان در گزارشی در این باره با سالار عقیلی گفتگو کرده است.
زهی اگر جبه لیلی بودم و گاهی جسم لیلی زیر این جامه، یا به خواب دیدمت یا به بیداری، وقتی گفتم آتشم خاموش شد. جانم از جان او بود پیش از آن که آفریده شوی، این یگانگی عهدیست که هرگاه بمیریم شکسته نخواهد شد، ولی این یگانگی در هر حالتی جاودانست، حتی در تاریکی گور و سنگ.
شهر تاریخی فز در مراکش 17 سال از جشنواره را با نام موسیقی عرفانی جهان راه اندازی کرده. در این جشنواره که یکی از رویدادهای مهم هنری دنیا به حساب می آید، همه سال مجموعه ای از چند نوع موسیقی، اهم از موسیقی اپرایی، پاپ و بومی و محلی ارائه می شود. آغازگر 17مین جشنواره فز در مراکش اپرایی است با نام لیلی و مجنون، اثر آهنگساز فرانسوی آرمان آمار و با کارگردانی محمد ناصر خمیر. این اپرا دارای 7 خواننده از ایران، مراکش، مغولستان، هلند و فرانسه است که برخی از اشعار نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی را اجرا می کنند. خواننده ایرانی اپرای لیلی و مجنون سالار عقیلی است که در 4 بخش این اپرا اشعار نظامی را به صورت آواز و دکلمه اجرا می کند. آقای عقیلی پیش از این هم در اپرای دیگری با نام مارکوپولو با آهنگساز فرانسوی آرمان آمار همکاری کرده بود. سالار عقیلی برای اولین بار است که در جشنواره جهانی فز در مراکش شرکت دارد و سالهای پیش هم خوانندگانی مانند محمد رضا شجریان، پریسا و شهرام ناظری در این فستیوال موسیقی حضور داشتند. آقای سالار عقیلی، خواننده جوان و سرشناس ایرانی، در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوای اپرای لیلی و مجنون بیشتر گفته است.
اجرای اپرای لیلی و مجنون با آهنگسازی آقای آرمان آمار که اهل فرانسه هستن و کارگردانی آقای محمد ناصر خمیر که من قبلا در واقع فیلم بابا عزیز که من با ایشون کار کرده بودم، این اپرا رو تمرین با ارکستر مجلسی پاریس برای اجرای این اپرا از ایران بخش فارسیش رو من اجرا خواهم کرد. 7 خواننده هستن، 2 تا از مراکش هستن، 2 تا هم از مغولستان هستن، یک شخص دیگری هم از هلند، یک خانومی هستن و یک خانم دیگری هم هستن که بزرگ شده فرانسه هستن و ایرانی هستن، خانم آریانا وفاداری، که ایشون هم بخش اپراش رو در واقع اجرا خواهند کرد و یک شب اجرا در افتتاحیه فستیوال داریم با فرانسوی ها و هلندی ها و مغولستان و مراکشی ها اجرا خواهد شد.
به این ترتیب آقای سالار عقیلی، با توجه به گفته های شما، اپرای تازه لیلی و مجنون اثر آهنگساز فرانسوی آرمان آمار چند زبانه هستش که در شب گشایش جشنواره موسیقی در شهر فز در مراکش اجرا میشه.
بله بله، خیلی سخت بود واقعا، به خصوص برای خواننده های دیگه، چون اینا همه متن ترجمه شده و برگردونده شده. مثلا برای خانم آریانا وفاداری که گفتم خیلی مشکل بود که بتونن فارسی بخونن به صورت اپرا، چون یه مقدار سخت بود، به هر حال ایشون در یک جای دیگه بزرگ شده، برای سخت بود که بخواد اشعار فارسی رو بخونه با اپرا بخونه. به هر حال سعی کردیم که کمکشون بکنیم که بتونن به نحو احسن این کار رو انجام بدن و کارهای دیگه هم همینطور به زبان مثلا عربی برای مراکشی ها ترجمه شده بود. حتی یک خواننده دیگری داریم که ایشون هم فرانسوی هستن و اپرا قرار هست اجرا بکنن به زبان فارسی، ایشون دیگه کاملا فرانسوی هستن، یعنی اصلا با فارسی اصلا آشنایی ندارن و ایشون هم من تمام کلمات رو ریز به ریز و مو به مو براشون به فارسی که به انگلیسی در واقع نوشته میشه من براشون رو کاغذ نوشتم که بتونن این رو اجرا بکنن. هر اون تمرینا که خیلی خوب بوده، ضبط هم انجام شده و بعد هم که اونجا هم 2-3 شب با ارکستر باز تمرین داریم در خود مراکش.
خب آقای سالار عقیلی، شما صحبت از چند زبان کردین، حال و هوای اون بخشی رو که شما اجرا خواهید کرده چگونه است؟ مقصود از نظر شعری؟
بله، اونا اشعار نظامی هست، یک بخشیش هم به صورت دکلمه هست که من اجرا خواهم کرد، یک بخشیش رو هم باز دکلمه است ولی با آواز اجرا خواهم کرد. به هر حال فضا سازی که انجام میده ارکستر توی یک حال و هوای خاصی هست که خود آهنگساز آقای آرمان آمار این فضا رو در واقع ایجاد کردن. کار ایشون یه مقدار برای کسی که اولین بار بخواد این کارو بکنه مشکله، ولی من چون حال و هوا و فضای کارهای ایشون رو میدونم هستم و قبلا کار کرده بودم، در واقع میدونم که ایشون چی میخواد. تمامش رو بر اساس اون ارکستراسیونی که ایشون تنظیم کردن، بقیه‌اش همه اون چیزی که من میخونم همه آوازی و به صورت ایمپرووایز و بداهه هست، شاید رو صحنه تغییر بکنه حتی، به غیر از یک کار که اون حالت در واقع ریف داره.
گفتم چو خشم یار باشد با تیغ مرا چه کار باشد، گفتم چو خشم یار باشد با تیغ مرا چه کار باشد. با خشم نبرد خون توان شد، با یار نبرد چون توان،
گفتگو با سالار عقیلی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.